462 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی
خوبه. اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
لحظات عصرتون بخیر باشه. راه ارتباط با روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو شنیدید. شما با همکاران خوب بنده در روابط عمومی رادیو معارف هم میتونید ارتباط برقرار بکنید. هم نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو بهشون بگید و یا اگر ایده‌ای برای برنامه‌سازی دارید هم میتونید بهشون بفرمایید. 329-1551 و 329-1552 با پیشنماری 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. یکی از سوالاتی که بعضا پرسیده میشه اینه که ما چطور میتونیم به آرشیو برنامه‌هایی که از رادیو معارف پخش میشه دسترسی داشته باشیم. یکی از بهترین و راحت‌ترین راه‌ها برنامه کاربردی ایران صداست که میتونید از قسمت آرشیو زمانی و برنامه رادیو معارف برنامه‌ای که مد نظرتونه دریافت کنید، مجددا بشنوید و یا برای دوستان عزیزی که علاقه‌مندید اون برنامه رو بشنوند بفرستید که انشالله از مباحث و مطالبش استفاده کنن. همچنان با شما این از پخش شبکه رادیویی معارف که بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز تقدیمتون میشه و برنامه‌های نوبت کاری دوم را داریم تقدیمتون می‌کنیم. به مدت 29 دقیقه برنامه دادستان تقدیمتون میشه که به موضوع شاخصه‌های قوه قضاییه انقلابی در اون پرداخته میشه.
قوه قضاییه انقلابی باید از هیچ کس نترسه، جلوی مفاسد اقتصادی با قدرت بایسته،
نسبت به ملت باید تعهد داشته باشه، انقلابی باشه، واقعا
امین باشه، صادق باشه، عدالت داشته باشه،
عدالت گستر باشه، جناح بندی ها رو توجه نکنه.
دادستان، شاخصه های قوه قضاییه انقلابی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، اوقاتتون به خیر و به نور و به برکت انشاءالله. با برنامه دیگری از مجموعه دادستان در خدمت شما هستیم. در این برنامه از حضور کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید یزدی، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم بهره خواهیم برد. جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدی، سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده محضر حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوار هستم این جلسه رو خداوند از بهترین ساعات عمر ما قرار بده و بتونیم مطالب نافعی برای شنوندگان محترم داشته باشیم و آنچه تو این جلسه ارائه میشه مرضی خدای سبحان و حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه باش.
آمین. با شما هستیم تا دوباره بر اساس فرمایش رهبر انقلاب و برداشتایی که از کلام ایشون داریم، یکی دیگر از شاخصهای انقلابیگری در قوه قضاییه را از زبان حضرت عالی بشنویم.
من اجازه میخوام قبل از این که به شاخص این جلسه ورود پیدا بکنم، اشارهی داشته باشم به تعریفی که از انقلابیگری مطرح شد و اونم پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی اسلام و انقلاب بود و گفتیم این عدم پایبندی باعث میشه که انسان هر روز به یک سمتی کشیده بشه.
بله.
و پایبندی ثبات ایجاد میکنه. و نکته بعد اینه که رهبری برای بسیاری از اقشار مسئله انقلابی بودن، انقلابی عمل کردن و انقلابی ماندن رو تأکید کردن در حکمی که در 16/12/97 به رئیس محترم قوه قضاییه میدن. ایشون تأکید میکنن که مردمی بودن، ضد فساد بودن و انقلابی بودن در تمام فصول تحول دستگاه قضایی باید رعایت بشه.
بله.
و در اون بیانی که در 9 تیر 95 فرمودن، ایشون تأکید دارن که قوه قضاییه 100% باید انقلابی باشد و انقلابی عمل بکند. پس میبینیم که نسبت به انقلابی بودن دستگاه قضایی یک عنایت بسیار ویژه و خاصی هستش و اهمیت دستگاه قضایی که نسبت به در واقع جان مردم، مال مردم، ارز مردم و مهمترین شؤون اشرف مخلوقات عالم میخواد کار بکنه، بنابراین رعایت این اصل در این دستگاه از یک اهمیت خاص و ویژه برخورداره. یکی از نکاتی که رهبری خیلی روی اون تاکید دارن به خصوص برای قضات محترم و دستگاه قضایی بحث خدمت رسانیه. البته ایشون برای تمام مسئولان و برای تمام مدیران کشور اصل خدمت رسانی رو تاکید کردن و مستحضر هستید سال 1382 رو ایشون به عنوان یعنی شعار سال رو مسئله خدمت رسانی و نهضت خدمت رسانی به مردم معرفی کردن. منتها چون بحث ما در رابطه با دستگاه قضایی هستش، من بعضی از نکاتی که رهبری در عرصه خدمت رسانی به مسئولان دستگاه قضایی بیان کردن اینها رو اشاره میکنم و بعد وارد شاخصه خدمت رسانی میشم. در بیاناتی که مورخ 22/1/82 در خطبه های نماز جمعه ایشون به مسئولان دستگاه قضایی میفرمایند، اونجا بحث کوشش همگانی برای خدمت رسانی به مردم و نشان دادن کارآمدی نظام رو در عمل مطرح میکنن. بعد میفهمن این یک وظیفه است و من عرض کردم که مسئولان کشور امسال را سال رقابت در این کار بدانند، یعنی همون سال 82 رو.
بله.
البته از اون به بعد هر سال باید این چنین باشد. بعد میفهمن این رقابت حق است، این رقابت درست است و مورد رضای خداست. بعد به آیه فاستبق الخیراتشون اشاره میکنن که ما باید در کارهای خیر از همدیگه سبقت بگیریم و یک رقابت صحیحی بین مسئولان در این عرصه باشه. میفهمن رقابت هم به این است که هر کدام از بخشها واحدهای گوناگونشان را در سرتاسر کشور به این مسابقه بزرگ فرا بخوانند. قوه قضایی دادگستری های سرتاسر کشور را به این رقابت فرا بخواند تا پس از گذشت چند ماه یا یک سال بتوانند یک محاسبه و ارزیابی بکنند و ببینند که کدام یک از دادگستری های کشور بیشتر توانسته است پاسخ شکایات مردم را بدهد و به دردهای آنها برسد، اطمینان آنها را جلب نماید و پرونده ها را به بهترین وجه مختومه کند، این یک امتیاز بشود. خب این یک بحثیه که در نماز جمعه مطرح کردن. در اون سیاست های کلی هم که ایشون در برنامه پنجم توسعه ارائه کردن 21/10/87 در خصوص اصلاح نظام اداری و به خصوص قوه قضاییه یه بیانی دارن. ایشون میفهمن که اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت این امور باید انجام بشه: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان. پس می‌بینیم که اصل خدمت رسانی و بهبود روش‌هایی که خدمت رسانی به مردم رو تعریف می‌کنه هم تو برنامه پنجم توسعه و در موارد دیگر مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده. عرض کردم اونقدر این مسئله از اهمیت بالایی در نظر ایشون برخوردار بود که نام یک سال رو به همین نهضت خدمت رسانی معین کردن و تکلیف کردن که به بهانه این شعار سال همه مسئولان به خصوص دستگاه قضایی به اصل خدمت رسانی توجه جدی داشته باشه.
من یک بار عرض کردم غایت مطلوب برای قوه قضاییه در عرصه عملی این است که وضع قوه قضاییه به اونجا برسد که هر کسی در کشور در جامعه اسلامی احساس کرد که کسی میخواهد به او ظلم کند یا کسی به او ظلمی کرده از تعدی کرده است، دلخوش باشد به اینکه به قوه قضاییه مراجعه میکنم و مشکل را برطرف میکنم. این احساس باید در مردم به وجود بیاد، همه احساس کنن که با مراجعه به قوه قضاییه به حق خودشون میرسن. این حالت باید در جامعه اسلامی به وجود بیاد. اگر در حل و فصل قضایایی که به قوه قضاییه مراجعه میشود 80% ولو نه 100%، مثلا 80% هم اینجور باشد که با رسیدگی دقیق قاطع و عادلانه کار انجام بگیرد، این احساس تا حدود زیادی در مردم به وجود خواهد آمد که احساس کنند قوه قضاییه ملجأ اونهاست. این احساس باید به مردم دست بدهد، یعنی مردم بفهمند که قوه قضاییه متکفل استقرار عدالت است.
پا به پای رهبر، رهروان بیدار، از ترابز لبریز، از بصیرت سرشار، هر کشیدیم از شب تا سرام پرده روح، ما توانستیم و می توانیم هنوز.
قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سگانه که باید استقلال داشته باشه، باید قاطعیت داشته باشه، اقتدار داشته باشه، باید نتایج عملکردش منجر به عدالت گستری در جامعه بشه، قوه بسیار بسیار مهمی هستش. از یک پنجره دیگر هم میشه قوه قضاییه رو نگاه کرد و اون این که این قوه، این نیرو، این نهاد معظم و مهم جاییست برای خدمت به مردم و حجت الاسلام المسلمین جناب دکتر مجید یزدی دارند در واقع همین نگاه رو تبیین میکنند. آیه یزدی، مقدمه قرار بود در خصوص بحث خدمت رسانی از زبان شما بشنویم.
همونطور که مستحضر هستید، خداوند عالم بشر رو خلق کرده برای اینکه به سمت کمال بره،
بله،
و کسب تعالی بکنه. مرکب این کار رو هم عبادت قرار داده، یعنی یک سری اعمال تعبدی و سایر اموری که یک انسان بتونه با قصد قربت اونها رو انجام بده.
درسته.
این یک وسیله‌ایه که میتونه انسان رو به کمال و تعالی برسونه. اگر هر کسی در هر شغلی که هست، حالا بحث ما در رابطه با مدیران دستگاه قضایی، قضات محترمه و کارمندان دستگاه قضاییه، ولی این تعمیم داره، هر کسی در هر عرصه‌ای که مشغول خدمت به این نظام مقدس هستش، یا هر کسی هر شغلی رو که متکفل هستش، وقتی که کسی به او مراجعه میکنه، مثلا فرض بکنید یک میوه فروش ساده، یک بقال ساده، وقتی که یک نفر به او مراجعه میکنه، اگر با این دید کار او رو راه بیاندازه که داره یک خدمتی به یک مؤمنی، به یک کسی که در کشور او زندگی میکنه، حتی اگر از نظر دینی با او متفاوت باشد، داره یک خدمتی رو انجام میده و پیش خدا عزیز میشه، این میتونه یک عمل عبادی باشه و او رو به قرب الله برسونه و به همون هدف اصلی که کسب تعالی و کمال هستش نزدیک بکنه. پس میتونه هر انسانی، چه مدیر دستگاه قضایی، چه قاضی، چه کارمند یا همه مشاغل دیگه، با این نیت کار مراجعه کننده به خودشون رو راه بیاندازن. حتی ممکنه یک انسانی مراجعه کننده به اونها نباشه. ائمه ما علیهم السلام وقتی که می‌دیدن یه نفر تو کوچه داره میره و نیازی داره، کاری داره، می‌رفتن کمک به او می‌کردن، ولو اینکه او درخواستی از اونها نمی‌کرد. حضرت امیر علیه السلام یعین الحمال علی حموله، اگه حضرت میدن یه نفر مثلا پیرمردی، پیرزنی داره یه باری رو با خودش تو خونه میبره، میرفتن میگفتن مادر جون این مشک تو بده من برات بیارم تا دم در برسونم، پدر جون این مثلا بار سنگین تو بذار من برات تو برسونم، ولو اینکه اونا درخواست کمک نمیکردن. این درست. خدمت رسانی به دیگران، ولو طرف مقابل چنین انتظاری نداشته باشد، اگر به قصد قربت باشد، انسان رو به کمال میرسونه و به اون هدف خلقت نزدیک میکنه. مقدمه بعدی اینه که چرا مقام معظم رهبری نفرمودن من شما را توصیه میکنم که یاری رسانی داشته باشید، فرمودن خدمت رسانی داشته باشید. نکتش اینه که خدمت از پایین به بالاست و نصرت و یاری از بالا به پایینه، یک مدیر توانمند یک اداره اون کارمند زیر مجموعش رو یاری میکنه که مثلا به فلان مرتبه اداری برسد، یا یک پدر تو منزه فرزند کوچکش رو کمک میکنه و یاریش میکنه که مثلا به یک دانشی برسد، به یک مهارت خاصی برسد. ولی ایشون فرمودن باید نهضت خدمت رسانی داشته باشیم. خدمتکاری که در یک منزل کار میکنه از موضع پایین کمک میکنه، مثلا فرض بکنید بهداشت خونه حفظ بشه و خانم اون خونه یا مثلا آقای یک اداره ای رو کمک میکنه، یک خدمتکار که نظافت اونجا رو رعایت بکنه. این رو میگن خدمتکار، یعنی از جایگاه پایین. ایشون فرمودن مسئولان و به خصوص مسئولان دستگاه قضایی خودشون رو باید خدمتکار مردم بدانن.
به عبارتی همون معنایی که از خادم متبادر به ذهن میشه که ما حالا میگیم خادم کسیه که داره به یکی بزرگتر از خودش یک کاری رو انجام میده، یه لطفی میکنه.
احسن تو. به همین علت ما در دستگاه قضایی یا در تمام ادارات کسی که به کارگزار مراجعه میکنه به او میگن ارباب رجوع. اگر او ارباب رجوع بود یعنی یک قاضی یا مدیر قضایی یا یک کارگزار میشه خادم مراجعه کننده. پس معلوم میشه از پایین داره خدمت به او میرسانه و او رو داره در یک جایگاه بالاتری میدونه. اگر او در یک جایگاه بالاتری است، مفهومش اینه بر اساس روایات او فرستاده خداست و کسیه که خداوند عالم او رو فرستاده تا این رو به کمال برسونه. خدا میتونست او رو پیش دیگری هم بفرسته. او رسول الله، اون چه که در روایات هست رسول الله یعنی فرستاده خاص خدا که الان نیازش رو توسط شما برآورده کنه. خب کسی که فرستاده خداست خیلی جایگاه بالایی داره. ما باید استقبال بکنیم که خداوند عالم تو این لحظه دست من رو با برکت قرار داده برای حل مشکل یک کسی که نیازی دارد و من با استقبال وارد این مسئله بشم و مشکل او رو حل بکنم و لذت ببرم از این که دارم خدمت میکنم به یک ارباب رجوع.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
خدمت صادقان همین که انسانها رو به یک دید نگاه کردن، یا مثلا قشر فقیر یا غنی رو با یک نظر نگاه کردن و همیشه خودشون رو در درگاه خدا و در منظر اهل بیت علیهم السلام، که در روایت داریم که اعمال ما گاهی وقتا داره هر روز و گاهی وقتا داره مثلا هفته دو مرتبه اعمال ما ارائه میشه به نزد اهل بیت علیهم السلام و اونها ناظر بر ما هستن و تو یه جمله حاضر نشیم که آخرتمون رو به دنیامون بفروشیم.
قاضی همین باید حق ناحق نکنه. واقعا اون که بنده خدا ارباب روجی که میاد داخل، اونو واقعا یه نفر حساب کنه، نه بعضیا. واقعا اینی که یه نفر اومده یه هیچ، بابا اون بابا برای خودش یه شخصیه. شما هم جواب سر بالا میده بوره بیرون چی بابا موقت بابا عیب نداره، حالا اومده آقا بفرمان میشین یا بفرمان، بالاخره اذیت نشونم. بعد مدتی که مثلا من رفتم پیش قاضی گفت شما دو روز دیر اومدی، 5 ماه انداخت عقب. خب کار ما واقعا یه جزئی بود، اینقدر چیز نبود، نباید اینقدر کار شونه نکنن. بالاخره قاضی همشون ان شاء الله خوبن، ولی اینطوری نباید باشه.
عمل قاضی توی رأی دادنش باشه بر اساس قانون و اون استنباط ما، اون حالا مدارک و یا حرفایی که طرفین میزنن، بهترین راهی که میتونه یه قاضی حسن نیتش و کارش اثبات کنه این موضوع که بر اساس قانون و اون ادله که افراد میارن رأی صادر بکنه.
به نظرم چیزی که در ابتدا به ذهنم میرسه اینه که قاضی حداقل باید خودشو بزنه جای اون کسی که بهش رجوع کرده، یعنی طرف رو بفهمه، حداقل توی رفت و آمدش، توی وقت گذاشتنش، یعنی توی صحبت کردنش، توی اجازه بده طرف حرف بزنه. این خیلی مهمه به نظرم.
طبق احکام و آیات الهی حکم بده و قطعاً یه چیزی که مردم میخوان این که رشوه گیر نباشه. خیلی از قاضیای الان که تو صدا و سیما میبینن و مردم خیلی ازشون راضین، قطعاً آدمای پاکی بودن که توسط اعلی قوه قضایی انتخاب شدن و عمدتاً همین مردم میخوان که رشوه گیر نباشن، اهل دریافت نامه و دریافت سفارش نباشن.
توی قضاوتاش فقط رضای خدا رو در نظر داشته باشه، بدون توجه به طرفهای دعوی که حالا کی هستن و جایگاهشون چطوره از لحاظ مادی حالا یا از لحاظ سیاسی. همین رو میتونم بگم فقط.
عزیزان شنونده، دعوت میکنم ادامه توضیحات حجت الاسلام المسلمین دکتر یزدی معاون محترم اجتماعی و پیشگیری دادگستری استان قم رو بشنوید.
در یک بیان نورانی امام حسین علیه السلام میفرمایند که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، یعنی هر کس بدونه اگر کسی به او مراجعه کرد و حاجتی داره و کاری داره، این یک لطف خداست و این محبتی است از طرف خدا به این شخص که او رو انتخاب کرده برای این. بعد حضرت فرمودن یه موقع دلگیر از این نعمتان نشید، یه موقع خسته نشید از مراجعات مردم، به خصوص در دستگاه قضایی که حجم مراجعات بسیار بالاست و سر قضات خیلی شلوغه، سر کارمندان دستگاه قضایی خیلی شلوغه، نباید یه موقع دلزده و خسته بشن.
بله.
بعد حضرت میفهمن اگر شما قرار باشه دلزده بشید و خسته بشید، فتتحول الی غیرکم، این نعمت از شما گرفته میشه و سراغ دیگری میره. فکر نکنید خداوند عالم کسی رو نداره برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنه. همه هستی سربازان خدا هستن، لله جنود و سماوات و الارض. اگر تو قدر دونستی این مراجعه رو و او رو رسول خدا و فرستاده خدا دونستی و با استقبال به او خدمت رساندی، خب این دست با برکت تو کماکان دست خیری خواهد بود برای موارد بعدی. ولی اگر نه، آدم بی خیری شدی و با بی حوصلگی برخورد کردی و خدای نکرده خود رو خادم او ندونستی و از موضع بالا با او برخورد کردی و خدای نکرده تون برخورد کردی، خدا این جای گاه رو از تو خواهد گرفت و به دیگری میسپره.
بله.
ببینید یک مثالی هستش معروفه، میگن آب وقتی که حرکت میکنه تا به یک درختی برسه، خب این توی مسیر خودش میاد، بعضی از زمین ها گردن کشی میکنن و خودشون رو سر بالا قرار میدن، میگن جایگاه ما خیلی بلنده، اون آب رو راه نمیدن، اتفاقی نمیفته، اون آب از راه های دیگه میره و اون زمین هایی که خودشون رو پایین میگیرن این آب رو راه میدن و بالاخره این آب به اون درخت میرسه، چون خداوند روزی کرده که این آب باید به اون درخت برسه و او رو سیراب بکنه. منتها قبل از این که این آب به اون درخت برسه، اگر از مسیری عبور کرد، اون زمینی که خودش رو پایین گرفته، اول اون زمین شسته میشه، اون جوب خاک و خاشاکش میره، زلال میشه، سیراب میشه و بعد اون درخت سیراب خواهد شد. پس اگر انسانی متواضعانه خودش رو خادم کسی دونست و استقبال کرد از این مراجع کننده، اول خودش به کمال میرسه، بعد خداوند مشکل او رو که حل کرده، در واقع او رو به اون نیت خودش یا خواسته خودش میرسونه.
افتادگی آموز، اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که
بلند است.
بلند است.
بله. ببینید در روایت هستش که به ما توصیه شده، مثلا حضرت امیر علیه السلام میفرمودن که لا تؤخر انالت المحتاج الی غد، نکنه اگه یک کسی به خاطر کاری سراغ شما آمده بگید حالا برو فردا بیا، در حالی که میتونی امروز کارشو انجام بدی، شما کارمند اینجا هستی، میتونی تو این شعبه، ولو این که چند دقیقه از وقت خودت بذاری و آخر وقت اداری یه مقدار دیرتر منزل بری، کار اون راه بیاندازی که یک روز دیگه نره و برگرده. بعد حضرت میفهمن که اگر یه کاری رو که میتونی امروز انجام بدی انداختی به فردا، فنک لا تدری ما یعرض لک و له فی غد، نمیدونی آیا فردا عمری داری تو؟ میای اینجا پشت میزت بنشینی؟ آیا او فردا به تو مراجعه خواهد کرد؟ شاید مشکل او اصلا حل شد، شاید او اصلا نتونست بیاد و این کارش زمین موند به هر علت. پس حضرت میفهمن اگه کسی بهت مراجعه کرد، قفلت نکن، هر جوری مونده وقتی که میتونی کارشو انجام بده، یه مقدارم از خودت در واقع سرمایه گذاری بکن و با اشتیاق کارو رو انجام بده. و جالبه که امام صادق علیه السلام میفهمن که این حرف فقط برای مؤمنین نیست که به ما مراجعه میکنن، حتی اگر دشمن منم به من مراجعه کرد، مثلا یه خواسته ای داشت، یه نیازی داشت، انی لعصار الی حاجت عدوی، حتی اگر دشمن من اومده مثلا میگه من غذا میخوام، ولی کسی بوده تو جامعه اسلامی فرض کنید یک کافری بوده اسیر شده، همونجور که قرآن نقل میکنه که اسیری آمد از حضرت زهرا سلام الله علیها و از حضرت امیر علیه السلام غذا خواست و اونها افطاری خودشون رو به او دادن و گرسنه موندن. امام صادق علیه السلام میفهمن اگر کافری هم به من مراجعه بکنه و مشکلی داشته باشه، من فوری کار او رو حل میکنم، چون میترسم اگر تأخیر ایجاد بکنم فیستغنی عنی،
بله،
این از من بینیاز بشه و بره مشکلش رو توسط دیگری حل بکنه.
درست.
پس با این دیدگاه اگر کسی به مسئول قضایی به یک قاضی محترم و به یک کارمند دستگاه قضایی مراجعه کرد، با تمام توان و با اشتیاق برای حل مشکل او قدم برداره و از خدای مهربان ممنون باشه که دست با برکت او رو برای حل مشکل او واسطه قرار داده و انتخاب کرده.
بسیار خوب. اجازه بفرمایید که شناسنامه عرض بکنم برای شمایی که تازه اومدید پای رادیو معارف. شما روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف رو دریافت می‌فرمایید و در خصوص شاخصهای انقلابیگری صحبت می‌کنیم. البته نه شاخصهای عمومی، چندین برنامه است که در خصوص قوه قضاییه و شاخصهای انقلابیگری در این نهاد حرف می‌زنیم. آقای یزدی، 3-4 دقیقه تقریبا زمان بخش پایانی.
بله، ابن عباس نقل میکنه که امام مجتبی علیه السلام معتکف بودند در مسجد الحرام، بعد یک نفر آمد به ایشون مراجعه کرد، اونم مشکل قضایی داشت، گفتش که من بدهکار بودم، به کسی نتونستم بدم و فقط حددنی بالحبس، تهدید کرده و منو قرار زندان بیاندازن به خاطر اینکه نتونستم بدهیش رو بپردازم. امام مجتبی علیه السلام کفشاشون رو برداشتن و گفتن بیا با هم بریم بیرون. ابن عباس میگه من دویدم دست حضرت رو گرفتم، گفتم یا ابن رسول الله، شما دارید با ایشون از مسجد الحرام میرید بیرون، فراموش کردید معتکفید، اگر کسی که معتکف است از مسجد بیرون بره اعتکاف شکسته میشه. امام علیه السلام فرمودن که حواسم هستش که معتکف هستم، ولی خودم شنیدم که اگر کسی من قضا اخاه المؤمن، یعنی یه برادر مؤمنش بهش مراجعه کرده و یک حاجتی داره، با او برود و مشکل او رو حل بکنه، مثل کسی میمونه که 9000 سال عبادت کرده، صائما نهاره قائما لیله، 9000 سالی که همه شبهاش به عبادت و قرآن و نماز شب و اینها مشغول بوده و روزهاشو به روزه گذرونده. 9000 سال عبادت برای کسی می نویسن که بره مشکل یک نفر رو حل بکنه، غم رو از دل او برداره، او زندان نیفته، او به مشکل نیفته. و حضرت میگن حالا من بمونم این چند روز اعتکاف رو تمام بکنم؟ اگر ما این دیدگاه رو داشته باشیم که خداوند عالم برای یک قدمی که در مسیر حل مشکل برادر دینیمون، خصوصا اونجایی که قرار خدای نکرده آبروش به خطر بیفته، خدای نکرده قرار به زندان بیفته، قاضی مقدار از خودش وقت اضافه بذاره، حتی کارمند دفتر خودش رو نگه داره، بگه از سرویس هم موندید من شما رو میرسونم، من ماشین میگیرم شما رو برسونم، ولی بمونیم کار این رو حل بکنیم، امشب به زندان نیفته، امروز پنجشنبه آخر وقته، اگه بره زندان دیگه جمعه هم باید بمونه و شنبه صبح بیاد، دو شب زندان خوابیدن یک نفر حیثیت او رو با آسیب مواجه میکنه و جایگاه او رو میشکنه. بذارید یه مقدار از خودمون وقت بذاریم امشب زندان نره، یه مقدار از خودمون وقت بذاریم آبروی او با آسیب مواجه نشه، یه مقداری دلسوزی بکنیم و تلاش بیشتری داشته باشیم. خب این 9000 سال عبادت کرده در عوض این نیم ساعت یا یک ساعت وقت اضافه که گذاشته. یکی از کسانی که در دربار هارون الرشید بود اسمش علی ابن یقطینه که خب معروفه، یکی از فقهاست، مورخ، محدثه و امام کاظم علیه السلام خیلی هم دوستش داشتن. یه موقع آمد به حضرت گفتش که اجازه بدید من دیگه از دربار بیام بیرون، من نمیخوام بمونم، خلاصه این کار اداری سختمه و مثل خیلی ها که الان میگن کار اداری سخته، مخصوصا در دستگاه قضایی میگن حجم کار بالاست و فشار زیاد میاد و به خصوص نوع پرونده ها و اینها خسته میکنه قاضی رو و مدیران قضایی رو، چون خیلی نگران کننده است و مشکلات مردم هستش. حضرت فرمودن که نه، اجازه نمیدم از دستگاه بیای بیرون، بلکه بودن تو و خدمت رسانی تو به مردم کفاره گناهان تو حساب میشه، بمون اونجا. بعد یه نکته ای رو حضرت بهشون میفهمن، میگن که از منو لی واحده از منو لک سلاسا، علی ابن یقطین یه چیزی رو برای من ضمانت بکن، من 3 تا چیز رو برات ضمانت میکنم و اونم اینه که اگر کسی از دوستان ما آمد پیش تو، قضیت حاجته و اکرمته، یعنی مشکلشو حل بکنی و با اکرام و با احترام با او برخورد بکنی، یعنی محترمانه به او خدمت رسانی بکنی. بله. نه اینکه مثلا اخمات تو هم بره، مثلا خسته بودم آخر وقت اداری اومدی ولی حالا کارتو انجام میدم،
یا با منت
یا با منت کارشو انجام میدی و با اشتیاق، خیلی ممنون که شما ما رو این آخر وقت به یک فیض دیگری رساندید و این توفیق رو نصیب ما کردید که مثلا بتونیم شما رو خوشحال بکنیم، بتونیم مشکلتون حل بکنیم. حضرت فرمودن نیازشو برآورده کنی و احترامم بهش بذاری. اگر چنین روشی رو داشتی، من ضمانت میکنم که هیچ سقف زندانی بر تو سایه نیفکنه.
بله.
ببینید زندان میدونید هم فیزیکیه هم متافیزیکیه، یعنی غم و غصه ای هم تو را احاطه نکند. بعد میفهمن تیزی شمشیری به تو نرسه. تیزی شمشیر هم خب هم شمشیر جنگ رو میگیره، هم همه نوع آسیب هایی که به روح انسان میرسه و به جسم انسان میرسه. و بعد میفهمن تنگ دستی وارد خانه تو نشه و هیچ وقت تنگ دست نباشی. بعد در آخر فهمودن که علی ابن یقطین هر کسی که مؤمنی رو خوشحال بکنه، کارش را بندازه و او خوشحال از پیشش بره، سه تا اتفاق میفته: یک، خدا رو خوشنود کرده، دو، پیامبر خدا رو خوشنود کرده، و من امام کاظم و ائمه علیهم السلام رو خوشحال کرده. یعنی در واقع الان
بله.
ما اگر چنین بکنیم، خدا، پیامبر خدا، ائمه علیهم السلام که دو برزخ در واقع اطلاع دارن از رفتار ما، و امام عصر ما که حاضر و ناظر است و نامه عمل همه ما به دست حضرت میرسد، توانستیم ایشون رو خوشحال بکنیم. اگر بتوانیم این رو به عنوان یک اصل در رفتار خودمون قرار بدیم، با استقبال به حل مشکل مراجعه کننده بپردازیم و با خوشرویی و با اکرام او مشکلش رو حل بکنیم و سعی بکنیم که خوشحالی رو به او هدیه بدیم.
در حقیقت خدمت رسانی شایسته اونی که مصداق این فرمایش ها باشه، همین فرمایش اخیری که از حضرت